مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
پاسخی احساس میکنم نظام به همچین طرح مسئله میده، چون من کامل با طرح مسئله شما کامل موافق دوستان گفتم، وقت به وجد اومدم دارم خود بول شاید من تعریف علامه میگفت میرقص، من دارم خود برقصم، ولی سوالم اینه که نظام احساس میکنم پاسخش به این مسئله اینه، چون خودشو توی یه مقامی میبینه که نمیخواد سراغ این تغییر بره. حرفش اینه که حتی اونجایی که شما میگی که من دارم ناعدالتی رو میبینم، میگه شما بر اثر یه جنگ شناختی اصلا من اگه عدالت خواهی هم بکنم، یعنی اون عدالت خانه من هم درست کار بکنه، تو متوجهش نمیشی، یعنی چون هر کاری انجام بدی میگه تو درست نمیبینی، یعنی به خاطر اینکه انگار دست به تغییر نزنه مسئلهش این شده، یعنی تو همون لایه هم به شما همینو میگه، یعنی مثلا الان بگید آقا دلار قیمتش رو 90 تومان، میگه نه شما نمیدونی که مثلا فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم هم مثلا قیمت مثلا ارزش پولش
هستم، ولی ببینید
واقعیت چی میشه گفت اصلا به این
استدلال با قاعده جمهوریت جور در نمیاد. ببینید وقتی شما یه نظام سیاسی رو در قالب جمهوریت تعریف میکنید، پیشفرض اولتون اینه که مردم قدرت تشخیص و تصمیم دارن، یا بالاخره باید به لوازم جمهوریت مقید بمانیم یا باید از جمهوریت صرف نظر کنیم. نمیشود که هم قالب جمهوریت باشیم و هم در نقطه بزنگاه‌های تشخیص و تصمیم بگیم که خب مردم توان تشخیص و تصمیم ندارن. ببینید این که مردم ممکن است اشتباه تصمیم بگیرن یا اشتباه تشخیص بدن، خب بله این درست، یعنی سر به یک سیاست مثلا توده‌گرایانه هم نمیخوایم بذاریم که اصولا به نحو مطلق همیشه مقوله به نام مردم رو به شکلی تقدیس کنه که غالب عصمت مردم باشه، نه خیر، مردم معصوم نیستن همونجور که دولت مردان معصوم نیستن، اصلا به این معنا قائل به عصمت سیاسی هیچون از طرفین نیستیم، عصمت ویژه یک مقام خاصه فقط که امامه. ولی اینکه امکان خطا وجود دارد ازش ضرورتا نمیشه چنین نتیجه گرفت که پس جواز تصمیم رو میگیره، چنین استدلالی نمیشه کرد، لااقل در منطق جمهوریت نمیشه کرد، چون اگر بخوایم قائل به این منطق باشیم، خب مگر این مردم موقع انتخاب رئیس جمهور احتمال خطا وجود نداره؟ چرا احتمال خطا وجود داره؟ ولی شما از اول گفتید آقا سیاست ما اصولا سیاست جمهوریه، دلایلی هم طرح شده واسش که چرا سیاست جمهوری و چرا سیاست جمهوری ترجیح دارد به سیاست ناجمهوری، این دلایل رو میشه به نوبه خودش از حرف زد. چرا من حتما قائل همچنان قائل به سیاست جمهوریم، ولو اینکه انکار نمی‌کنم که امکان خطا در تشخیص و تصمیم افراد وجود داره. خب این پاسخش همینه که مگر امکان خطا در شما وجود نداره؟ شما که احتمالاً بیشتر در معرض تشخیص و تصمیمید که، و از اون سمت دیگه حتی اگر مردم به درستی هم تشخیص ندن، باز در وهله اول به نظر من از حیث ساختاری و نهادی این ایرادیه بر خود دولت‌ها، چون شما باید زمینه رشد ذهنی رو فراهم میکردی، خب چرا فراهم نکردی؟ تمام دستگاه‌های تعلیمی و دستگاه‌های که به حساب بتونه رشد ذهنی فراهم بکنه که اینا در وهله اول که در اختیار شماست که، حتی میخوام بگم اگر اینها هم قدرت فهم ندارند که تازه در این مؤلفه بحث است، و اگر باز شما هم قدرت فهم دارید که باز در این هم مؤلفه هم بحث است، حتی اگر چنین صورت بندی هم درست باشه، باز به نظر من مقصر اول شمایید، چون شما باید اسباب و زمینه و بستر فهم عمومی رو تعیین کردید، مثلا بخشی از مالیات باید ویژه همین تخصیص میگرفته، همونجوری که داری مالیات میگیری، شما الان شما داری مالیات میگیری که مثلا به فرض مثال صدا و سیما رو بکنید دانشگاه عمومی، گفته شده دیگه و باید بکنی این کار، به نظر من اون بیشتر اینو توجیهه.
بعد میزان ضریب، حالا نمیدونم ما تو رسانه مدل فهمیدیم شد، که واقعا همین میزان ضریبی که به نظرم آقا داره میده به مسئله تبیین حسم اینه، تو بیانات یا تو کیفیت بیانات میزان ضریبش انگار بیشتر از مسئله تغییره.
من یه بخشی از اینو واقعیتش ناشی از کش کارکردی صدا و سیما میبینم، یه بخشش ناشی از کش کارکردی صدا و سیما است.
ما تغییر بدیم، ما واقعا تو این وضعیت فعلی حتی اگر تغییر بدیم باز نگاه ها عوض میشه یا نه واقعا اینجوری؟ یعنی همین الان ما از یه سری سیاست های خیلی مهم هم دست بکشیم واقعا مردم خوشبین میشن؟
نه ببینید، تغییر دادن به معنای دست کشیدن از مواضع درست نیست. یعنی الان مثلا در ذهن شما این نباشه که آقا ما یه سیاست درستی رو به دلیل اینکه مردم نمیپسندن میگیم ازش صرف نظر کنیم. نه من قبول ندارم. نه ببینید یه مورد من عرض کنم خدمت شما. ببینید آخه به چند شیوه باید مردم اینو اثبات کنن به ما؟ ببین یک مورد، ما در یک سیاستی خب در خود اصل نظارت استثبابی عرض نمی کنم ها، در نحوه اجرای نظارت استثبابی در یه دونه سیاست که میایم و یه تغییرات نسبی ایجاد میکنیم، میزان مشارکت میره بالا تو انتخابات. این همین سیاست میتونست در 403 یا تغییر نکند یا مثلا بیشتر تغییر کند. نه واقعیتش اینه که من خیلی قائل این نیستم. ببینید یه وقتی میگیم که آقا الان بر بین دوگانه دولت ملت، آیا ملت هم مثلا نقایصی و قصوراتی دارد؟ بله دارد، ولی راستش من لااقل نظرم بر اینه که سمت دولت بیش از سمت ملت مقصر و ناقصه. و نکتهش اینه که اصلا شما تصمیم گیروی اصلیت. ببینید این که مگر ما متوجه نمیشیم، مثلا در همین مثال دانشگاه، مگر ما متوجه نمیشیم که استادهای دانشگاه و اعضای هیئت علمی اینا کمکاریایی دارن، اینا بیسوادیایی دارن؟ چرا متوجه میشیم؟ ما این متوجه نمیشیم خود دانشجوها مثلا بیسوادیایی دارن، نمیدونم بی‌انضباطیایی دارن، مثلا جدی نمیگیرن درس. اینا رو که میفهمیم که کسی نمیخواد مثلا بیمایگی اعضای هیئت علمی رو نفی بکنه، ولی عرض بر سر اینه که نقطه اصلی این تغییرات از کجا آغاز میشه؟ لااقل به معنای تقدم رتبیش، اگر هم نگم تقدم زمانی. تقدم رتبی با کیه؟ تقدم رتبی با وزارت علومی که داره سیاست گذاری میکنه، تقدم رتبی با شورای عالی انقلاب فرهنگی که داره سیاست گذاری میکنه. آن کسی که تصمیم میگیرد برای سرزنش خلاست نسبت به آن کسی که واسش تصمیم میگیرن. خب نه درسته، این همون خطر سومیه که عرض کردم، این که گفتم ما در حال شیفت از نحوی سکولاریسم به نحوی نهیلیسم. ببینید این از کجا در میاد؟ اون از این در میاد که یا تغییرات یا تغییری رخ نمیده. ببین این که شما به دولت‌های رقیب همدیگه رأی میدید، نه رقیب، نافی همدیگن، اصلا این با غیریت سازی از اون میاد رأی میاره و همش نتایج یکسان به بار میاد. خب این یعنی که تغییر فقط یک کلمه یکی شما داری به من میدی، در واقعیت من اصلا تغییری نمیبینم. یه بخشش اینه، یه بخشش اینه که تغییر در اون نقاط اصلی و اون نصاب مورد انتظار اتفاق نمیافته. ببین شما بالاخره مثلا هم بیایید یه چیزی مثلا به فرض مثال سیاست های مثلا مسکن رو در نظر بگیریم. شما توی این قانون اساسی یه چیزی درباره مسکن گفتی و این مردم یه رأی به اون قانون اساسی دادن. جدای از این مردم برای خودشون رو مقایسه میکنن، هم با کشورهای دیگه و نظامهای دولت‌های سیاسی دیگه و هم با سابقه خودشون دارن مقایسه میکنن. یعنی این دهه 80 داره مثلا بالاخره با دهه 40 خودشون مقایسه میکنن، میبینه که آقا یکی از نیازهای ابتداییش تامین نمیشه. نه اینکه تامین نمیشه، امکان تامینش هم شما از بین بردی دیگه. یعنی شما امکان تامینش هم دیگه نداری. و میبینی دولت‌های متفاوت که میان به نقطه میرسه، میگه خب من چی رو باید از جانب تو باور کنم اصلا؟ یعنی ناباوری اجتماعی میدونید اصلا پس نحوی واقعا تجربه هم باشته است. میدونید اینم از اون بدلای که نظرم دولت ها دارن میزنن که آقا نه شما اینقدر قدر نشناسید که ما هر تغییری هم ایجاد بکنیم شما نمیبینید. نه خیر، شما اتفاقا با یک ملت هوشمندی روبروی که تغییرات مویرگی رو میبینه و بهش تا یه اندازه پاسخ میده. حالا ممکنه بگیم که آقا شدت پاسخ داره کاهش پیدا میکنه. بله داره کاهش پیدا میکنه و هر چی بریم جلوتر این کمتر میشه. این شما ببینید انتخابات 403 تقریبا تمام ظرفیت های رسمی نظام برای اینکه بتونه مردم رو درگیر انتخابات بکنه فعال شد، ظرفیت های آلترناتیو رسمیش هم فعال شد، سقف رسیده به 49%. این ناشی از چیه؟ ناشی از من حتما یکم مؤلف های اصلیشو بر سر نحوه برگزاری انتخابات 1400 میتونم. میگه ببین ما تعارف نداریم، ما هم دیگه همین که گفتم کشکار کردی نهادیه. ببین از نظر من انتخابات بحرانش در اینه، انتخابات امکان مدنی تغییره که واسه سیاست داره پیگیری میشه، ولی میگه که آقا من هر انتخاباتی میام شرکت میکنم تغییر معناداری نمیبینم. آخه خود انتخابات که به خودی خود که موضوعیت نداره، که عقل سلیم داره به شما میگه که ابزار رو وقتی به کار ببند که بتونه مفید فایده باشه. میگه خب وقتی که من هرچی این چاقو رو برمیدارم ببرم چیزی رو نمیباره، دیگه چاقو رو بر نمیدارم. شما با انتخابات هم وقتی این کار رو میکنی. حالا به هر دلیلی ها، دلیلش صرفا مثلا شورای نگهبان نیست که اگرچه از نظر من یکی از دلایل شورای نگهبان هست، ولی دلیلش قابل تقلیل می شورای نگهبان نیست. یه فرایندی رو مسئله جمهوریت تو ایران طی کرده تا رسیده به این نقطه. ولی اونی که شما دارید میگید کاملا درسته، هر چی میام جلو مردم ناباورتر میشن. واسه همین اصلا من بحث آوردم رو ناباوری. ناباوری هم از کجا در میاد؟ از رو تجربه زیست من در میاد.
تو اون نقطه چه جهادی انگار مثلا سرطان خوشخیم که داشته باشی مخیر بین تبیین و تغییری، بدخیم بشه با چی کار بکنی؟
هم اینه که یک کم واقعیت زمان میبره برگردوندنش. یعنی ببینید مثلا کاری ندارم، مثلا بعضی وقتا دعوا به مسئله حجاب هی میومدن میگفتن آقا یه سیاستی بیاریم که الان ببینیم نتیجه شو. آخه آقا حجاب در طول چند سال به این نقطه رسید و شما یه فرایندی که چند دهه گذر کرده تا رسیده به این نقطه رو تو چند ماهه میخوای برش گردونی؟ آخه مگه شدنی اصلا؟ امر اجتماعی اینجوری نیست، امر اجتماعی امر زمانبره تا شکل بگیره.
نمیخواد برش گردونه، میخواد جلوی رشد بدتر شدنش
رو بگیره. خب اونم نحوی برگرداندنه، نحوی برگرداندنه.
قبل انقلاب، یعنی قبل انقلاب هم که نگاه میکنیم و همین سه تا سازوکار غلط رو داریم دیگه، این کچکارکردی نهادی و اون عدم هماهنگی و زبان نادرست و اینها، این سه تاش هر سه تا هست و دقیقا همین حس توی مردم به وجود اومده و بعد یک انقلابی شکل میگیره که با این بیان که با و با این گفته ما که ما اونو میخواییم تغییر بدیم، درسته با بیان تغییر اومده. آیا این فضایی که الان هم هست، یعنی این سه تا سازکار غلطی که هست، راهش یک انقلاب جدید نیست؟ منظورم انقلاب زده انقلاب فعلی نیست، نه، یک تحول گفتمانی، یک تغییر و انقلاب جدیدی که بیان هم گفتمان داشته باشه، هم کارکرد داشته باشه، هم زبان داشته باشه.
شما داری میگی که منظور
آیا درمانش اینه؟
تغییر نظام سیاسی نیست، ولی تغییر سیاست‌های نظام هست.
خب دیگه اگر این یک انقلابی میخواد اتفاق بیفته، این توسط دوباره حوزه باید اتفاق بیفته، یک نهاد حوزوی.
فقط حوزه نیست، من میگم مسئله اصلیش به نظر من خود سیاسته. یعنی
متولی این انقلاب چی میتونه باشه؟
متولی ببین با اون معنای متعینی که شما الان تو ذهنته اینقدر متعین نیست، ولی تعین یافتگی بیشترش به نظر من دولته. دولت منظورم قوه مجریه فقط نیست ها، دولت به معنای
آره
دولت واقعا، دولت تو معنای ادبیات فنی مثلا چیز اون سیاسی، همون معنای نظام سیاسیه. در وهله اول نظام، ببین شما نمیتونی، نمیتونی از یک
دوری نمیشه.
نه الزاماً دور نمیشه. چرا؟ ممکنه به دور بیانجامه ولی الزاماً دور نیست. میدونی بستگی به چی داره؟ بستگی به این داره که ظرفیت‌های درونی نظام برای تغییر هنوز چقدر باقی مانده باشه. بستگی به این داره. رو اون نکته باید نشست حرف زد که هنوز چقدر ظرفیت درونزاد داره برای تغییر. ببین مثالش اینه که شما نمیتونی الگوی توزیع ثروت در جامعه ایران رو تغییر ندی و از امید اجتماعی حرف بزنی. ببین یک بار بریم مثلا به فرض مثال نحوه اعطای تسهیلات بانکی رو ناظر به دهکبندی جامعه ایران با هم مرور کنیم. شما اصلا مثلا اون سه دهک اولت که اینا جزء مثلا فقیرترینان، اینا اصلا تسهیلات بانکی نمیگیرن، اصلا در معرضش قرار نمیگیره. و شما یک بار نحوه اعطای تسهیلات بانکی دهک یک و دهک ده رو هم دیگه مقایسه کنید. خب تو این وضعیت درباره امید اجتماعی میخوایم حرف بزنیم؟ امید اجتماعی با گفتار درمانی که شکل نمیگیره که. امید اجتماعی نسبت وسیعی داره با امکان عملیات من در زیست روزمره. ببینید اصولا این که عرض کردم گفتم آقا یه چیزی به نام مثلا امید اجتماعی وابسته به ایده جمهوریته، چون ایده جمهوریت میدونید ترجمه سیاسی عملیات، ترجمه سیاسی عملیات. شما یه بار باید بیاید تو انسان شناسی فلسفه منطق جمهوریت، نه منطق جمهوریت، نه جمهور، جمهور نمیگم، جمهوریت، اگرچه اینا دیالکتیکی دارن با هم دیگه، یعنی یه دیالکتیکی دارن، ولی واقعیتش این تغییرات الان نه اصلا دم دستی نیست. یعنی اینجوری نیست که دست دراز کنیم و بتونیم بهش برسیم. خیلی پیچیده شده و دور از دست شده. یه دلیل اصلیش هم نحوه اقتصاد سیاسی که واسه شکل گرفته. یعنی اون اقتصاد سیاسی منطقش باز تولید این نظم فعلی است.
استفاده کنم بهره ببرم برای تبلیغ خودم. عرضم خدمت شما که الان محتوای جدی تبلیغی من مبلغ بخش عمدهش همین جهاد تبیینه. عرضم اینه که حالا با توجه توضیحاتی که فرمودید دلالت این نکات، یعنی اون جهاد تغییر کنار جهاد تبیین تو عرصه تبلیغ، من به مسائل مبلغی که امکان تغییرم محدود، اختیاراتم محدود و تبیین رو به عنوان عرصه مهم تبلیغ خودم تعریف کردم، دلالتش به اونجا چی میشه؟
ببینید یکیش واقعیتش اینه که به نظر من خود نحوه روایت ما رو تغییر میده. یعنی مسئله یه بخشی از این تفاوت و تعارض بین گفتمان رسمی و غیر رسمی که الان داره تو جامعه ایران شکل میگیره، یکی از دلایلش به نظر من به واسطه مثلا یه مفهوم مثل سیاست هویت میشه توضیحش داد. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه بخش قابل توجهی از افراد الان، نمیگم همه ها، یعنی یه لبه های از جامعه از این نقطه رد شده و ولی هنوز لایه های از جامعه و افرادی هنوز درگیر این نقطه هستن. اونا مسئله شون با شما اینه که آقا شما اصلا صدای منو میشنوی؟ کاری ندارم که میتونی کاری واسم بکنی یا نه، اصلا صدای منو میشنوی؟ سیاست هویت چون حرفش چیه؟ حرفش به رسمیت شناخته شده. حالا اونجا ناظر به اقلیت های هویتی داره میگه، ولی اینجا اگر نگیم اقلیت هویتی مثلا گفتمان غیر رسمیه، یعنی یا لااقل صداهایی که پرسش داره از گفتمان رسمی. من فکر میکنم مبلغ در وهله اول باید اینو نشان بده، چون ببین حالا مبلغ هم باز به یک معنایی در پوزیشن نماینده گفتمانی نشسته، یعنی چون داره میره دو مرتبه اون گفتمان رسمیه رو باز تولید کنه. یک بخشش به نظر من آمادگی گفتگو با کسی که پای منبرش نشسته، حالا منبر به معنی هم از کلاس بگیر تا رسانه بگیر تا لایو اینستاگرام بگیر تا منبر روزه، هر جایی که هست، که آقا من امکان گفتگو با تو رو دارم، من اراده رسمیت شناختن تو رو دارم و صدای تو رو لااقل میشنوم.
ممکنه با تمام مواضع تو موافق نباشم، یا ممکنه برای همه مطالبات تو نتونم کاری بکنم، ولی حداقل امکان شنوایی دارم. این امکان شنوایی زیر یک روایتی از جهاد تبعین داره از بین میره. میدونی مثلا تبدیل جهاد تبعین به نحوی پروپاگاندا، میدونی که بگیم آقا اصولا منبری مثلا همان، یا مبلغ به تعبیر بهتر، مبلغ همان آجیتاتور است. آجیتاتور یه مفهوم سیاسیه دیگه، در نسبت زبان سیاست که نشستن تأمل کردن یه کاراکتری به نام آجیتاتور تونستن صورت بندیش کنن. اصولا آجیتاتور کسیه که صرفا نحوی تهییج اجتماعی میکنه برای سیاست‌های رسمی. مبلغ الزاماً آجیتاتور نیست، ممکنه مبین برخی از سیاست‌های رسمی باشه که قابل قبوله، ولی در برخی از سیاست‌های رسمی که حتی نیازمند بازنگریه، مثل همین که عرض کردم الگوی توزیع ثروت، الزاماً تعهدی به این نداره که بگه من از هر رویه نادرستی هم باید دفاع کنم. نخیر، من باید تلاش کنم که از این امکان بهره برداری کنم برای تغییر رویه های نادرست و تبدیل اونها به رویه های درست. اصلا اقتضای امر عرف نظمون کرد اینه. اگر من مبلغ که نمیتونم خلاف وظیفه شرعی امر عرف نظمون کرد عمل کنم، که من نشستم اینجا به عنوان مبلغ که اتفاقا در باب منکرات و معروفات حرف بزنم و منکر معروف از هم دیگه تمیز بدم، آیا هیچ منکری از جانب سیاست رسمی شکل نمیگیره؟ روشنه که شکل میگیره، اسمت نداره که. و من اتفاقا از همین ظرفیت باید استفاده بکنم که معروفات رو تثبیت کنم و منکرات رو هم تغییر بدم. این یه تغییری ایجاد میکنه در تلقی برخی از ما. چون ببین گاهی اوقات اینجوری میشه، فکر میکنیم مثلا مبلغ ما زیلی مثلا یه روایت غلطی از جهاد تبعین، این باید مثلا بشینه اینور، یه سری آژیتاتورهایی هم که توی شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نشستن اونور، که اون منطقش که درستی نادرستی نیستش، که او اصولا هدفش یه چیزه که به هر وسیله‌ای که شده این و رو بی‌اعتبار کنه. اصلا کاری نداره که شما کار درست کردی یا کار نادرست کردی، اون مسئله‌اش فقط اعتبار زدایی از توه. اون در مقام قضاوت منصفانه ننشسته، که او داره غرض ورزانه اعتبار زدایی میکنه. راهکار اعتبار زدایی غرض ورزانه او این نیست که من هم دیگه ناشنوا بشم و هیچ قوه تمیزم و کلن بگذارم کنار، صرفاً بخوام هرچی اون گفت و نگفت و رد کنم. اصلا این نیست. معادله رویارویش اصلا اینجوری بسته نمیشه. یه نکتهش اینه که شاید مثلا اصلی ترین منطق اینه که چطور از این امکان شنوایی رو درست بکنیم. چطور افزام حضور شما که در وضعیت معتقد منتقد بشینیم خودمون و بپذیریم آن نقدی که وارده رو بپذیریم و اتفاقا از این ظرفیت بهره برداری کنیم، بهتره که بتونیم. شما ببینید حتی در خود ببخشید همین جمله، خود حتی سخنانی آقا رو میبینید ایشون یه وقتایی منتقد بعضی از سیاست هاست. چون اگر با این منطق بخوایم نگاه بکنیم، خب میشه ازشون هم پرسید خب پس شما چرا دارید نقد میکنید؟ ایشون وظیفه شرعیش میدونه که ولو شده به طور علنی نقد کنه این سری سیاستایی رو تا تغییراتی توش ایجاد بشه. بفهمید
متاسفانه یه تفکری هست که به محض اینکه این انتقاد شکل بگیره همسو میکنن با اون جبهه مخالف.
بله.
و درچسب زنی ها شروع میشه.
نه اصلا ببینید، نقد عرض میکنم، نقد به این معنی که ما داریم عرض میزنیم، بله، نقد ببینید، نقد اصولا به این بافتی که ما داریم درونش حرف میزنیم، نقد همان امر به عرف از منکره. کسی نمیتونه منو از وظیفه شرعی منصرف کنه. همان جور که نماز بر من واجب شرعیه، من باید اینجا به وظیفه شرعی که امر به عرف از منکره تن بدم. بماند که اصلا این میتونه قرین توفیق بشه با لاپوشانی کردن و با لجبازی کردن، که چیزی درست نمیشه. که هیچی، هی این وضعیت مثلا منفی هی تکرار میشه، هی تثبیت میشه، هی باز تولید میشه. اون نکته آخرش هم که خیلی زیبنده دهان من نیست، ولی فقط در حد یه اشاره عرض بکنم، اینه که یعنی من خیلی لیاقت بیانشو ندارم. تعبیر درستش اینه، اینه که اصولا لاقل به همین اندازه‌ای که ماها داریم یه چیزی رو تبلیغ میکنیم، خود ماها نباید دوچار تعارض باشه. یعنی اون لمن تقولون ما لا تفعلون، خب در وهله اول و به اندازه من هم وارده دیگه. حالا برای یک کسی در اسکیل 10، برای یک کسی در اسکیل 100، برای یک کسی در اسکیل 1000، این هم هست. یعنی حداقل به نظرم 3 تا دلالت داره. یعنی اولا امکان شنوایی درست بکنیم، امکان گفتگو درست بکنیم، دوم آن چیزی که باید پذیرفت رو بپذیریم و آن چیزی که تغییر دادنیه تغییرش بدیم. دفاع از انقلاب به معنای اصرار بر همه مؤلفه‌های وضعیت فعلی نیست، چون بعضی از مؤلفه‌های وضعیت فعلی اصلا مطابق اهداف انقلاب نبوده. اینو خودش باید تغییر، یعنی انقلابی تر اتفاقا منتقد تر باید باشد. و اگر نقد نکنه و جانب تغییر رو نگیره، در انقلابی بودن اون طرف باید شک کرد، نه اینکه حکم به غیر انقلابی بودنش داد یا ضد انقلاب بودنش داد. اتفاقا اگر منادی تغییر نشی، در انقلابی بودنت باید شک کنیم، نه اینکه اگر مدام در همه مواضع غلط هم هی بخوای تثبیت کنی خب آقا این چیز غلطه، باید تغییرش داد. اما اون سوامش هم عوض کردم دیگه، لااقل خود من مثلا اطرافیانم رو هی به تعارض نندازم که آقا این چرا یه چیزی میگه یه کار دیگه ای میکنه. ببخشید آقا، بازم زحمت شما شد، محبت کردید، شما سلامت باشید ان شاء الله. عزیز ما را حس میدید، سلامت باشید ان شاء الله.